اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و یهو نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین گفتگو سیاسی. امروز در خدمتتون هستیم با موضوع امروز تحت عنوان حضور ترامپ در کاخ سفید و طرح صهیونیست‌ها برای اشغال کرانه باختری. مقدمه میشنویم و در خدمتتون خواهیم بود.
با پیروزی ترامپ در انتخابات 2024، رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی خیز جدی برداشته است. ترامپ قبلاً برخلاف همه کنوانسیون‌های جهانی و حقوق بین‌الملل و با زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های سازمان ملل، هم بلندی‌های جولان اشغالی را به رسمیت شناخت و هم سفارت آمریکا را به قدس اشغالی انتقال داد. اینک نیست که دولت نتانیاهو و ائتلاف تندرو همراه وی احساس می کنند یک حامی پیشبینی ناپذیر و مست به کاخ سفید راه یافته، رسماً اعلان الحاق کرانه باختری و اخراج فلسطینی ها را علنی می نمایند. اعلان حاکمیت صهیونیست ها بر کرانه باختری توسط اسموتریچ وزیر صهیونیست مهمترین هدیه انتخاب ترامپ به صهیونیست هاست، وضعیتی که اساساً رویکرد نژادپرستانه برای کوچ فلسطینی‌ها و آوارگی میلیون‌ها نفر دیگر را در پی خواهد داشت. در این برنامه ضمن بررسی این مهم به این پرسش خواهیم پرداخت که حضور ترامپ در کاخ سفید چرا موج نسل‌کشی و جنایات صهیونیست‌ها را تشدید و اراده آنها برای اشغال کرانه باختری را برانگیخته است.
عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه عزیزان. من مهدی تبریزی هستم، در خدمتون هستیم با گفتگو سیاسی امروز. همطور که میدونید موضوع برنامه‌مون حضور ترامپ در کاخ سفید و طرح صهیونیست ها برای اشغال کرانه باختری هستش. مهمانان ارجمندی داریم، ابتدا به معرفی مهمانان ارجمند رو میپردازیم و در خدمتون هستیم. همطور که باز میدونین این برنامه از طریق هم رادیو گفتگو و هم رادیو مقاومت در حال پخش هستش. خوشحال میشیم شنونده و ناظر بر این برنامه باشین و نظراتتون رو برامون حتما ارسال کنید و در سوالات برنامه ازش استفاده خواهیم کرد. خب در خدمت مهمان ارجمندمون هستیم. اول به معرفیشون بپردازم. جناب دکتر علی خسروشیری، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر خسروشیری سلام عرض می‌کنم خدمتتون، اگر سلامی هست بفرمایید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمان عزیزتون و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشیم. و در خدمت جناب دکتر مهدی مقصومی هستیم، کارشناس حقوق بین‌الملل. آقای مقصومی عزیز در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمان گرامی برنامه و همه شنوندگان عزیز و محترم. ان شاءالله که بتونیم با مباحث امروز قبلی از انتقال اتفاقاتی که در منطقه داره میرفته رو برای شنوندگان داشته باشیم و روشنگری کنیم.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب همونطور که میدونین حضور ترامپ در کاخ سفید موج جدید و زیاد بیشتری از نسل‌کشی و جنایت صهیونیستی رو در پی داشته و باعث تشدید این موضوع به ویژه در کرانه باختری و عرضم به خدمتتون که لبنان و فلسطین شده. ابتدا هم میخواییم به بررسی انتخاب ترامپ در انتخابات آمریکا و چرایی آماده شدن رژیم صهیونیستی جهت الحاق به کرانه باختری و سرزمین های اشغالی بپردازیم. آقای دکتر خسرو شیری در خدمتون هستیم، بفرمایید در مورد این مبحث در خدمتون هستیم و بفرمایید مباحثتون و مواردتون.
بله، ابتدا لازم میدونم که اشاره کنم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2024. نتیجه انتخابات خیلی ها رو غافلگیر کرد، خیلی از اندیشمندان جهانی رو حیرت زده ساخت. چرا؟ چه شد که ترامپ از اینکه سال 2020 انتخابات رو به بایدن دموکرات باخت بود، بعد از 4 سال برنده انتخابات شد؟ دلیقا. ترامپی که در این 4 سال پرونده‌های قضایی مختلف اقتصادی، اخلاقی و امنیتی داشت. خیلی از اندیشمندان امریکایی و غربی ترامپ و حضورش رو برای دموکراسی غربی مضر می‌دونستن. و چه شد که ترامپ برنده انتخابات شد؟ خب خیلی عجیب بود، ولی بالاخره اتفاق افتاد و ترامپ اتفاقا با رأی قاطع پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. یک مسئله جالب در انتخابات آمریکا این بود که برای اولین بار بحث فلسطین و مسئله فلسطین تعیین کننده انتخابات شد. چرا؟ خیلی عجیب بود. عرب‌های آمریکایی و مسلمان‌های آمریکایی در انتخابات 2016 و 2020 به دموکرات‌ها رأی داده بودند، ولی در 2024 با یک چرخشی عجیب که حاصل جنایت رژیم صهیونیستی در فلسطین بود و حمایت صریح و همه‌جانبه بایدن و هریس از رژیم صهیونیستی بود، در چرخشی آراشون رو به سبد ترامپ ریختن و حتی بعضی‌هاشون هم به نماینده حزب سبز رأی دادن. و باعث شد که این نقش صدها هزار رأی بسیار غلبه داشته باشه و نتیجه انتخابات تعیین کنه. ترامپ در زمان انتخابات وعده داده بود که صلح رو به خاورمیانه و غرب آسیا برمیگردونه، با وجودی که حمایت صهیونیست رو با تمام وجود دنبال خواهد کرد. خب بحث کرانه باختری رو فرمودین. اخیراً اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که زمان آن رسیده با توجه به انتخابات ترامپ حاکمیت رژیم صهیونیستی رو بر کرانه باختری کامل بکنیم. خب کرانه باختری برای اولین بار نیست که مطرح میشه و الحاق کرانه باختری به رژیم صهیونیستی. این مسئله بود و موضوع بود که سالها قبل مطرح شده بود و حتی در دوره ریاست جمهوری قبل ترامپ هم وجود داشت، ولی سالیانی از میز کنار گرفته بود و الان بر روی میز قرار گرفته و نقشهای پیچیده و خطرناکی در اذهان سردمداران رژیم صهیونیستی است، و آن هم کوچاندن مردم غزه به صحرای سینا و کوچاندن مردم کرانه باختری به اردن و عراق است که پدیده بسیار نگران کننده و ترسناکی رو داره ترسیم میکنه و نشان از این داره که در روزهای آینده، ماهای آینده، شاید اتفاقات خطرناک و جنایت گستری توسط رژیم صهیونیستی صورت بگیره. اگه وقت هست در مورد کرانه باختری عرض بکنم خدمتتون. برای اینکه در مورد کرانه باختری اطلاعاتی داشته باشین، ناچاریم یک زمینه تاریخی رو بررسی بکنیم. در معاهده اسلو 1993، معاهده‌ای که یاسر عرفات رهبر وقت جنبش خودگردان فلسطین امضا کرد با رژیم صهیونیستی، کرانه باختری رو به 3 تا قسمت تقسیم کردن. قسمت A، B، C. ای حدود 11% قسمت کرانه باختری رو شامل می شد و بر اساس این معاهده قرار بر این شد که 11% در تحت تسلط جنبش خودگردان فلسطین قرار بگیره. منطقه بی 28% کرانه باختری رو شامل می شد و این تقسیم شد بین رژیم صهیونیستی و جنبش خودگردان فلسطین، به این صورت که اداره دولتی رو توسط جنبش خودگردان فلسطین انجام بشه و امنیت این منطقه بی رو رژیم صهیونیستی تامین بکنه. و اما منطقه 61% کرانه باختری بود کاملا در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفت و پس از اون شهرک سازی های گسترده رژیم صهیونیستی در کرانه باختری شدت گرفت، مسئله که برخلاف قواعد حقوق بین الملل بود. و امروز رژیم صهیونیستی به دنبال الحاق کامل کرانه باختری به رژیم صهیونیستی هست که باعث نگرانی شده و موضوع بسیار خوبی است که انتخاب کردیم در ادامه در خدمتتون هستم.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب آقای دکتر مقصومی عزیز، میخوام نظر شما هم در این باره بدونیم و بپرسیم که انتخاب ترامپ در انتخابات آمریکا و چرایی اینکه رژیم صهیونیستی تلاش زیادی داره به اینکه کرانه باختری رو به سرزمین‌های اشغالی الحاق کنه. بفرمایید.
بحث موضوع اعلام حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری با حمایت جناح‌های تندروی صهیونیست و دستای پشتیبانی دونالد ترامپ مسئله به نظر میسه که پیچیده و چندبعدی باشه که تأثیرات گسترده‌ای هم بر منطقه و نظام بین‌الملل خواهد داشت.
درسته.
حالا در واقع تو این زمینه چند تا نکته کلیدی وجود داره که من بهش میپردازم. اولین موضوع بحث تندروهای صهیونیست و سیاست‌های توسعه طلبانه‌اش هست، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن. در واقعش بحث شهرک سازی ها اینها به شدت اونجا داره قوت گرفته و روز به روز داره پیشرفت میکنه. تندروهای صهیونیست به ویژه احزاب راستگران مانند حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و احزاب مذهبی افراطیشون به طور تاریخی به دنبال گسترش شهرکسازی ها در کرانه باختری و الحاق این منطقه به سرزمین های اشغالی هستن. این گروه ها در واقع معتقد هستن که کرانه باختری که اون رو یهودا یا سامره بهش میگن بخشی از سرزمین موعودشون هست و یهودیان باید به طور کامل تحت این منطقه رو تحت حاکمیت اسرائیل در بیارن.
نزدیک به خود قدس هست.
تو این راستا احزاب راستگرا به شدت از حمایت های ترامپ استفاده میکنن و تلاش کردن که از دوره ریاست جمهوری پیشینش و علل خصوص تو این دوره به عنوان فرصت طلایی برای پیشبرد برنامه‌های خودشون استفاده کنن. یکی از وزراشون چند روز پیش گفتش که ما وقتش هست که سکه سوممون رو هم ضرب بکنیم با نماد در واقع خاص خودشون. حمایت‌های ترامپ به ویژه پس از انتقال سفارت به قدس و طرح معامله قرن موجب تقویت جسارت صهیونیست‌های تندرو شده تو این منطقه و در پیشبرد سیاست‌های الحاقیشون داره در واقع کمک میکنه به این مطلب. بحث بعدی پشتیبانی ترامپ و تأثیرش بر سیاست‌های اسرائیل هست. دونالد ترامپ به طور علنی از اسرائیل حمایت کرد تو دوره قبل. خب داماد خودش هم در واقع یهودی هست و به عنوان یک میشه گفتش که عامل تسریع کننده موضوع عمل کرد تو این بین و تصمیمات بحث برانگیزی که در راستای تأمین منافع این رژیم اتخاذ کرد تو دوره گذشته که برخی از آنها در واقع میشه به بحث معامله قرن که این تر عملا فلسطینی ها رو از حق حاکمیت واقعی خودشون بر سرزمین های خودشون محروم میکرد و بخشی از کرانه باختری رو به اسرائیل اختصاص میداد. این تر همچنین حق بازگشت آوارگان فلسطینی رو به طور کامل نادیده میگرفت و قدس رو به عنوان پایتخت تقسیم ناپذیر اسرائیل معرفی میکرد و به رسمیت شناخت. حتی بحث کاهش فشار بین المللی بر اسرائیل بود تو دوره قبلی ترامپ. نه تنها در واقع از ابزارهای دیپلماتیک استفاده کرد برای این حمایت، بلکه با فشار بر نهادهای بین المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل کاری کرد که از تحقیقات و محکومیت‌های حقوق بشری علیه اسرائیل جلوگیری کرد تو دوره گذشته و اعتراض خودش رو هم همین توی انتخابات مطرح کرد که اگر من به عنوان رئیس جمهور بودم این اتفاقات هیچ وقت نمی افتاد. حالا تصور عامه مردم شاید این باشه که مقصودش از اینکه این اتفاقات توی اسرائیل و توی فلسطین نمی افتاد این هستش که من اجازه مثلا جنگ نمی دادم، ولی نه، ایشون بیشتر نگرانی و ناراحتیش از این بود که در دوره قبل علارغم فجایعی که اسرائیل رقم زد اجازه نداد که نهادهای حقوق بشری علیه اسرائیل بیانیه صادر کنه، اما در این دوره ما می‌دیدیم که به بیانیه می‌رسید، ولی خب آمریکا مجبور شد که از حق وتو خودش استفاده کنه به نفع اونها. بحث بعدی بحث بی‌خاصیت شدن نهادهای بین‌المللی سازمان ملل هست که یکی از دلایل اصلی جسارت رژیم صهیونیستی تو پیشبرد سیاست‌های توسعه طلبانه ضعف و ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی بوده در این مقطع. حالا سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری و غیره. سازمان ملل به طور در واقع تاریخی تلاش کرده تا به مسئله فلسطین رسیدگی کنه، اما در عمل به دلیل فشارهای سیاسی و وتو قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا توانای چندانی برای جلوگیری از تجاوزات اسرائیل نداشته، حتی مواجه با قطع بودجه‌هاش هم شده. یعنی تا یه مرحله جلو رفتن جدای از حق وتو، آمریکا تلویحا اشاره کرد که اگر بخواید تو این مسیر برید جلو من اون هزینه هایی که باید بپردازم رو هم دیگه از این بعد نمیپردازم. و در عمل هم سعی کرد این فشار رو بیاره. ما توی مقر سازمان ملل در ژنو و آمریکا میبینیم که هر روز ایمیل هایی داره میاد که دارن بخش هایی رو کوچیک میکنن و اینها رو دچار در واقع مشکلات اقتصادی عملا کرده که بتونه در واقع استفاده کنه از این ابزار. قطعنامه‌های بی اثری که شورای امنیت و مجموعه سازمان ملل متحد صادر کردن در محکومیت شهرکسازی اسرائیل و لزوم بازگشت به مرزهای 1967 در واقع عملا هیچ پیشبردی نداشت. مثل قطعنامه 242 3334 اینا هیچ کدوم در واقع راهگشا نبود،
صرفا یه سند
در واقع بله حالا دیپلماتیک میشه در نظر گرفت و به دلیل عدم وجود مکانیزم های مؤثر هیچ در واقع کاربردی نداشتن. ضعف دیپلماسی و نظارت بین المللی باز دوباره در واقع بحث دیگه هست که اینجا مطرح میشه که در اجرای اصول حقوق بین الملل و عدم اقدام مؤثر جامعه جهانی اینها وقیح تر شدن و سلسله اقدامات خودشون رو در راستای این شهرک سازی ها و توسعه در واقع بخش هایی که در قطعنامه های قبلی بهش اشاره شده بوده دمیتو دارن جریح تر میشن و پیش میرن. و در نهایت بحث خیانت و سکوت اعراب هستش که حالا توی بحث های بعدی انشاءالله من بهش اشاره میکنم که همین سکوت اعراب چه اتفاقاتی رو رقم زد.
خیلی ممنون دکتر مقصومی عزیز. آقای دکتر خسروشیری عزیز، صحبتی کردن آقای دکتر مقصومی در مورد نهادهای بین‌المللی و بی‌خاصیت و بی‌اثر شدنشون، میخوام بیشتر برام توضیح بدید در مورد اینکه قطعنامه‌ای که صادر شده، عرضم به خدمتتون که سندهایی که صادر شده تحت عنوان اینکه از فلسطین حمایت بشه، عقب نشینی صهیونیست‌ها، میخوام ببینم که علارغم اینکه این قطعنامه‌ها بی‌اثر هستش و تا حالا ما ندیدیم که به واسطه این قطعنامه اتفاقهای خوبی برای فلسطین بیفته و اسرائیلی ها عقب نشینی کنن، میخوام ببینیم برای اینکه مردم فلسطین وضع اوضاعشون بهتر بشه چه باید کرد؟ آیا نهادهای بین المللی میتونن کاری انجام بدن؟ جستن و راه رفتن روی طناب اینها کمک میکنه به فلسطین یا نه؟
نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، شورای امنیت کارویژش حفظ صلح و امنیت بین المللی است. بله. توی زمین وظیفه داره، جایی که امنیت بین الملل، امنیت منطقه به مخاطره انداخته شده و مشخص کدوم طرف کدوم رژیم امنیت رو به مخاطره انداخته، اما شاهد سکوت سازمان های بین المللی و نهادهای بین المللی هستیم. ببینید سازمان های بین المللی و نهادهای بین المللی یک شخصیت مستقل ندارن، اعضای تشکیل دهنده اون مهم هستن که بازی میکنن، نقش ایفا میکنن، و در سازمان های بین المللی نقش قدرت های بزرگ بسیار پررنگه. مثال عرض میکنم، در شورای امنیت ملل متحد حق وتو داریم، 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت هستن که توش حق وتو دارن، که این یک از این کشورها با رأی منفیش کافیه که یک قطعنامه رو، یک بیانیه رو وتو بکنن. برای همین در همچین نهادها و سازمانهایی که تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ هستن نمیتونیم انتظار داشته باشیم که به نفع ملت مظلوم فلسطین و برخلاف منافع رژیم صهیونیستی قطعنامه‌ای صادر بشه. عمده قطعنامه‌هایی که صادر شده در مجمع عمومی ملل متحد بوده که هیچ الزامی نداره و بیشتر قطعنامه‌هایی هستن، بیانیه‌هایی هستن که صادر میشه. اما چه میشود؟ چگونه میتونیم از فلسطین حمایت کرد و چگونه میشه رژیم یاغی صهیونیستی رو سرجای خود نشون؟ در قضیه رژیم صهیونیستی و فلسطین سه ذل رو میتونیم تشخیص بدیم. بله. یک ذل رژیم صهیونیستی و پشتیبانی ایالات متحده آمریکا و جهان غرب از رژیم صهیونیستی است. ذل دوم مقاومت فلسطین، مقاومت حزب الله و مقاومت جبهه مقاومت است، محور مقاومت. و ذل سوم وجود داره که متاسفانه نتونست نقشش رو به خوبی ایفا بکنه، نقش جهان اسلام هست. جهان اسلام حدود 2 میلیارد نفر جمعیت در جهان داره، بیش از 50 کشور مسلمان ما داریم، و این کشورها میتونن در نهایت نهادهای بین المللی حتی بدون که وارد حمایت مستقیم، حمایت نظامی از فلسطین و حزب الله بشن، میتونن در نهادهای بین المللی نقش ایفا بکنن. ولی شاهد بودیم تو قضایای اخیر که این نقش آفرینیشون بسیار ضعیف بوده و به صادر کردن بیانیه‌های اکتفا کردن. رژیم صهیونیستی مفهومی وجود داره تو رژیم صهیونیستی که اولین بار بن گوریون اون مطرح کرده به عنوان اومیشموم، یعنی هیچ انگاشتن نهادهای بین المللی. در نگاه رژیم صهیونیستی نهادهای بین المللی و سازمانهای بین المللی تا زمانی اهمیت دارن و تا زمانی قابل احترام هستن که منافع اونا رو تامین بکنه یا از اونا حمایت بکنه. در صورتی که برخلاف منافع اونا عمل بکنه هیچ ارزشی برای نهادهای بین المللی قائل نیستن و کار خودشون رو انجام میدن. و غرب هم و ویژه امریکایی‌ها در نگاه دولت مردان امریکایی تفاوتی هم نمی‌کنه بین هریس با ترامپ، هیچ فرقی نداره. در نگاه اونها رژیم صهیونیستی هر کاری کرد، در هر زمانی، در هر مکانی، هر جنایتی کرد و هر کاری کرد، باید از اون حمایت بکنن و با رسانه‌های جمعی افکار عمومی رو قانع بکنن بر حمایت از رژیم صهیونیستی. و این وضعیتی که وجود داره و الان در قضیه فلسطین شاهد دو رویاروی دو تا محور هستیم. محور شرارت رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا و برخی از همپیمانان آنها و محور مقاومت که رویارو ایستاده در مقابل جبهه شرارت. خب امکانات و توانمندی این دو طرف مساوی نیست. قطعا مشخصه، تعبیر حضرت آقا رو به کار میبرم، امکانات مقاومت عشری از اعشار امکانات جبهه شرارت هم نیست. امکانات رسانه‌ای اونها بسیار قوی تره، امکانات جنگ افزاری اونها بسیار قوی تره، امکانات اقتصادی اونها بسیار قوی تره و سعی میکنن از این برتری نظامی خودشون، برتری مادی خودشون برای رسیدن به اهداف نامبارک خودشون استفاده بکنن. اما یک مسئله که وجود داره که میتونه ورقو برگردونه، نامتقارن بودن در روحیه است. روحیه‌ای که ما در بین ملت فلسطین مشاهده میکنیم، روحیه‌ای که در لبنان و ویژه حزب الله لبنان مشاهده میکنیم، قابل قیاس با رژیم صهیونیستی نیست. اما چه باید کرد؟ کشورهای اسلامی میتوانن هزینه رژیم صهیونیستی رو بالا ببرن. با بالا
بردن که مخصوصا کشورهای عربی که حتی پرچمهاشون و نمادهای پرچمیشون به یک رنگ هستش به معنای اتحاد و
بله بله
کنار هم بودن قبل عرب، ولی متاسفانه
ما اتحادیه عرب رو داریم، سازمان همکاری کشورهای اسلامی رو داریم، دو تا نهادی که با کشورهای بسیاری که عضو اون هستن میتونن نقش آفرین باشن و با افزایش هزینه رژیم صهیونیستی، افزایش هزینه در حوزه اقتصادی با تحریم اقتصادی میتونن فشار وارد کنن بر رژیم صهیونیستی، افزایش هزینه دیپلماتیک با فشار از طریق نهادهای بین‌المللی میتونن بر رژیم صهیونیستی فشار بیارن و هزینه نظامی شو. مقام معظم رهبری سال 1393 فرمودن کرانی باختری مسلح باید بشود. اگر کرانی باختری مسلح باشد و بتونه از خودش دفاع بکنه، اون موقع طرحهایی مثل الحاق کرانی باختری به رژیم صهیونیستی معنا نخواهد داشت. دنیا دنیای قدرت و دنیای زوره.
نقشه‌ای که فرمودید در مورد سه قسم شدن کرانی باختری هنوز هم نقشه به هم خورده یا
الان تا الان برای همون نقشه به کار رفته؟ اداره کرانه باختری 11% در اختیار دولت خودگردان فلسطینه، باقی کرانه باختری هم عملا داره رژیم صهیونیستی اداره میکنه و به خاطر همین که توش حضور داره، تو قسمت های اعظم کرانه باختری حضور داره، شهرک سازی رو داره گسترتر میکنه و بحث چون بحث ترامپ بود، باید برگردیم به دولت اول ترامپ. در دولت اول ترامپ چه اقداماتی در زمین فلسطین انجام شد و دولت دوم ترامپ ادامه دهنده دولت اول ترامپ.
خواهد سوال بعدیم همین بود آقای دکتر، در مورد این که اولا اینکه چه شد، یه توضیح کوتاهی دارین در مورد این که دوباره ترامپ انتخاب شد، برای اون مفصل تر توضیح بدین و اینکه بفرمایید که اقداماتی که دولت ترامپ در دوره اول انجام داد و به نظرتون در پیش رو هم در دولت دومش انجام میده، حالا افزایش میده، چی هستش در خدمت؟
بله، در قضیه فلسطین دولت اول ترامپ چند تا برنامه اساسی داشت، چند تا اقدام اساسی داشت که خیلی عجیب بود. یک، این که بیت المقدس به عنوان پایتخت رسمی رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت. دوم، سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس انتقال داد که اینا در آسیه بیرون بسیار معنا داره. سوم، شهرک سازیایی که رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رو انجام میداد، اونا رو قانونی شمرد و اونا رو برخلاف حقوق بین الملل نمیدونست و حمایت تام و صریح داشت. بحث چهارم، بحث پیگیری طرح صلح ابراهیم بود که سعی میکرد که روابط عادی سازی روابط بین کشورهای عربی و اسلامی با رژیم صهیونیستی رو انجام بده و تا مراحلی هم پیش رفته بودن که طوفان الاقصی همه این نقشه رو برملا کرد. دولت دوم ترامپ تکمیل کننده برنامه های اول ترامپ. خدمتون عرض بکنم که بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در اهداف و استراتژی هیچ فرقی نداره. هر دو حامی مطلق رژیم صهیونیستی هستند. هر دو به صورت مطلق از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن. اما در تاکتیک ها،
حتی به نظر میسازه دکتر، افرادی که در عرضم خدمتون به عنوان وزیر و سیاستمدار در دولت ترامپ حالا قرار سرکار بیان، تندروتر از افرادی هستن که در دوره اول حالا ریاست جمهوریش دارن شرکت میکنن. حالا علی رغم اینکه وزیر امور خارجه، وزیر پیشنهادی امور خارجه صحبت هایی کرده بود در زمینه فلسطین و نابودی عرضم خدمتون که جبهه مقاومت بفهم.
بله، ترامپ برای انتخاب کابینه خودش دو تا ویژگی رو بسیار مهم میدونه. یک، وفاداری افرادی که انتخاب میکنه به خود شخص ترامپ، و دوم، حمایت تام و مطلق اون از رژیم صهیونیستی است. این دو ویژگی در انتخاب افراد در کابینه ترامپ اهمیت پیدا کرده. افرادی که ترامپ به کار برده انتخاب کرده تا اکنون شاهد هستیم، مارک روبیو به عنوان وزیر خارجه دولت ترامپ مطرح شده، برایان هوک، بعد وزیر دفاعی که پیشنهاد کرده، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد که پیشنهاد کرده، حتی سفیری که در برای رژیم صهیونیستی انتخاب کرده مایک هاکبی، به شدت صهیونیستی و حتی از خود صهیونیستی تره و و پیامی خود ترامپ اعلام کرده بود، گفت من کسی رو به عنوان سفیر در رژیم صهیونیستی انتخاب کردم که مردم اسرائیل اونو دوست دارن و اون هم مردم اسرائیل دوست داره و اخبار خوبی رو در مورد آینده اسرائیل خواهیم شنید. ببین افرادی که در کابینه ترامپ هستن به شدت تندرو و به شدت صهیونیستی هستن، حامی صهیونیسم هستن و به دنبال تکمیل برنامه‌های دولت اول ترامپ در حوزه فلسطین و رژیم صهیونیستی هستن. اون یک سوی قاعده بازی است، اما سوی دیگر فلسطین هستن، گروه‌های مقاومت هستن، جبهه مقاومت هست و کشورهای اسلامی هستن که میتونن در مقابل این کارزار در این کارزار موفق باشن و بتونن منافع جهان اسلام رو تامین بکنن. امروز به اون آگاهی جهان اسلام باید برسه که در موضوع امروز مسئله اول غزه و لبنانه، مسئله اول فلسطینه، مسئله است که 75 سال گذشته ادامه پیدا کرده و همه شاهد بودیم رویکرد سازشی که در زمینه فلسطین وجود داشت که بحث طرح دو دولتی رو مطرح می‌کردن، طرح سازش رو مطرح می‌کردن که نمونه اصلیش یاسر عرفات بود. یاسر عرفات پس سالها مجاهدت و مبارزه به سازش رسید، معاهده اسلو رو با صهیونیست ها امضا کرد سال 1993 و بعد دید که صهیونیست ها و همچنین آمریکایی ها به هیچ کدوم از این تعهداتی که دادن پایبند نبودن. و جالب یاسر عرفات در سالهای آخر عمرش از رویکرد سازش عدول کرد و به باز به سمت جهاد برگشت که بله که صهیونیست ها ترورش کردن. ببین در این حال در جهان اسلام دو تا رویکرد برای حل مسئله فلسطین وجود داره. یک رویکرد طرح دو دولتی هست که بعضی از کشورهای عربی اسلامی دارن دنبال میکنن که در زمینه همون طرح صلح ابراهیم امتداد داره و این رویکرد مقاومت است. تجربه تاریخی بشر نشون داده، آموزه‌های اسلامی نشون میده و واقعیت زمین فلسطین نشون میده که تنها راه مبارزه با رژیم صهیونیستی مقاومت است و بازور میشه در مقابل زور ایستاد.
دقیقاً همینطوره. بله خیلی ممنون دکتر خسرو شیری عزیز. بپردازیم به مباحث دیگه‌مون. دکتر مقصودی میخوام در مورد این صحبت کنیم که با توجه به اینکه اتفاقهایی افتاده در داخل ارزم خدمتون، کرانه باختری و تشدید شهرکسازی به واسطه یهودی ها در دوره نتانیاهو افزایش پیدا کرده، یه جوری میشه گفتش که مقدمه‌ای برای اعلان حاکمیت بر این منطقه هستش. یعنی انگاری اسرائیلی ها کاری میخوان کنن که کل منطقه از جمله حالا کرانه باختری که حالا بیشتر مد نظر هستش و بیشتر در دید هستش رو به دست بگیرن حاکمیتش رو. میخوام در این باره برامون صحبت کنید، در خدمتتونیم.
بله. بحث شهرک‌سازی یهودی در دوره بنیامین نتانیاهو به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای رژیم صهیونیستی برای تغییر واقعیت‌های میدانی در کرانه باختری تبدیل شده. این روند شهرک‌سازی نه تنها به منظور استقرار جمعیت یهودی در اراضی فلسطینی انجام میشه، بلکه هدف بلند پروازانه تری رو داره دنبال میکنه، یعنی اعلان حاکمیت اسرائیل بر بخش بزرگی از کرانه باختری و اخراج تدریجی فلسطینی ها از این مناطق. این اقدام در واقع جهت چارچوب سیاست های نجات پرستانه و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی قرار میگیره که از زمان تصدی نتانیاهو در قدرت خودش به طور چشمگیری در واقع رشد و پیشرفت داشته و تشدید شده. پیشینه شهرک‌سازی در دوره نتانیاهو در واقع خود نتانیاهو به عنوان یکی از معماران سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل همواره از گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری حمایت کرده. تو دوره نخست وزیری اون ویژه بعد از سال 2009 شهرک‌سازی به شدت افزایش پیدا کرد.
اتفاقی که داره در لبنان میفته چی؟ این هم میشه گذاشت بر سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی؟
بله ببینید، خب اصلا کلا رژیم صهیونیستی اعتقادش به این هستش که بحث ارض موعود هست، از نیل تا فرات رو به عنوان سرزمین موعود می‌شناسن که روی نقشه‌ای که در واقع وجود داره نگاه می‌کنید لبنان بخشی از این ارض موعودشون حساب میشه و طبیعتاً در واقع این به عنوان یک ویژن و آرزو و چشم‌اندازشون هست که حتما دنبال میکنن.
بیشتر طرح سوال به این سمته که آیا با توجه به این که حمله به این اهداف و به دست آوردن اهداف در یک زمان و در یک تاریخ داره اتفاق میفته، آیا رژیم صهیونیستی میتونه تمام اهداف برسه با توجه به چه میدونم بستری که داره، توانمندی که داره، میتونه پیش ببره اهدافش رو؟
ببینید بحث حمله به لبنان و ارض موعود رو ما باید یه مقدار از همدیگه تفکیک بکنیم. چشمنداز در واقع آمال و آرزویی رژیم صهیونیستی بحث سرزمین موعود هست. خب این یه بخش ماجراست، اما یه بخش دیگه ماجرا این هستش که از بین تمامی در واقع کشورهای عربی تنها کشوری که الان قد علم کرده یه گروهی داخلش کشور لبنان هست که گروه حزب الله در واقع اونجا قد علم کردن. این برای اسرائیل اصلا
سخنگوش بشه،
این برای اسرائیل اصلا مثل سم مهلک میمونه که کسی به خودش جرأت بده و اجازه بده که جلوی من بیسته، پس من هر طور که شده سرکوبش میکنم و با شدیدترین حملات مورد هجمه قرارش میدم که درس عبرتی اصطلاحا میشه واسه دیگران. و حالا هر چقدر که ما در کف میدان در واقع داریم میبینیم که دیروز یکی از دوستان خبرنگار نقل میکنم گفت هر جا کف میدان کم میاره